بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و ما قیل من ان الرد یدل على ارادت الفسخ و الاراده غیر المراد. خاطر مبارکتون باشه، ما در امر ثالث بحثمون در این بود که آیا مجرد رد ثمن کفایت می کند در فسخ معامله بیع الخیار، یا نه رد ثمن برای بایعی که رد ثمن کرده خیار ایجاد می کنه. وقتی خیار ایجاد کرد، او می تواند رد کند با توجه به این خیاری که داره، میتونه رد نکنه. این بحثی بود که ما در امر ثالث مطرح کردیم. مرحوم شیخ انصاری فرمود بعضیا گفتن انگار خود رد ثمن معناش فسخه، اما عرض کنم ادله‌ای هم ایشون براش ذکر کرد، اما با توجه به اون ظهور عرفی که ایشون ادعاش رو فرمود، انگار متمایل شد به این مسئله که بگیم، عرض کنم خدمت شما، صرف رد ثمن معناش فسخه. این تمایلی بود که تا جلسه دیروز مرحوم شیخ انصاری این تمایل رو نشون داد. حالا یه اشکالی یه کسی به جناب شیخ انصاری مطرح میکنه که شیخ انصاری میخواد این اشکال رو پاسخ بده، و اون اشکال چیه؟ مستشکل دوستان میگه رد دلالت میکند بر این که با یه اراده فسخ داره. یعنی وقتی با یه میاد ثمن رو بر میگردونه به مشتری، معناش این است که اراده فسخ داره. دوستان و بزرگوار، اراده فسخ با مراد که خود فسخ باشه دو چیزه یا یک چیزه؟ مستشکل میگه اینا دوتاست. یه وقت هست شما اراده آب خوردن داری، یه وقت آب میخوری. اراده آب خوردن یه چیزه، آب خوردن یه چیزه دیگه است. اراده مسافرت کردن یه چیزه، مسافرت کردن یه چیز دیگه است. مستشکل معتقد است رد ثمن دال بر اراده فسخه، نه دال بر خود فسخ مراد باشه. این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. لذا آقای شیخ انصاری نفرمایید رد ثمن مساویه با فسخ. نه نه، رد ثمن مساویه با فسخ نیست. رد ثمن مساویست با اراده فسخ. اگر بعدن این اراده فسخ رو در مقام عمل بهش عمل کرد و فسخ کرد، فسخ اتفاق میفته. اگر فسخ نکرد، فسخ اتفاق نمیفته. این حرف مستشکله. جناب شیخ انصاری به مستشکل میگه آقای مستشکل، اون چه مورد ادعای کسانی است که میگویند رد ثمن مساوی با فسخ، میدونی چیه؟ اینا ادعاشون این است که رد دلالت میکند بر این که بایع اراده کرده که مبیع بشه ملک خودش و ثمن بشه ملک مشتری. دوباره عرض میکنم، دقت کنید، منی که میام ثمن رو به شما مشتری برمیگردونم، با این برگردوندن ثمن چی رو اراده کردم؟ اراده کردم این ثمنی که دارم به شما میدم بشه ملک شما، اون مبیعی هم که شما قبلا از من گرفتی بشه ملک من. جناب شیخ انصاری میگه ما بیشتر از این چیزی نمیخوایم. همین که من اراده کنم مبیع بشه مال من، ثمنی که دارم میدم به شما بشه مال شما، همین مقدار در فسخ فعلی کافیه. دوستان و بزرگوار، شما میدانید ما نیاز به فسخ قولی نداریم. فسخ میتواند قولی باشد میتواند فعلی باشد. خب فسخ فعلی پس چیه؟ اگر رد سمن فسخ فعلی نباشه مگه فسخ فعلی به چیه؟ اگر من با رد سمن اراده کردم که این سمن بشه ملک شما و مبیعی که دست شماست بشه ملک من، خب همین مقدار میشه رد فعلی و کفایت میکنه. ضمن این که دوستان ظاهر اخبارم همین است که رد سمن فسخ فعلی است. دوستان بزرگوار، اون روایاتی که ما صفحه عرض کنم 127 و 128 بهش اشاره کردیم، کجای اون روایات دوستان ظاهرش این است که رد سمن فسخ فعلی است؟ روایت، دقت کنید، روایت معاویه ابن میسره که روایت دوم ما بود، صفحه 128 رو بیارید. اونجا دوستان اینطور داشت: فشرت انک ان اتیتنی به مالی ما بین سلاسنین فدارو داروک. ان اتیتنی فدارو داروک ظاهرش چیه؟ نگفت ان اتیتنی ففسختو فدارو داروک، گو این اتایتنی فدارو دارد. اگه پول آوردی خونه مال خودت. یعنی چی؟ یعنی آوردن پول همان، بگو فسخ فعلی هم همان، فدارو دارک دیگه. نگو بعد از آوردن پول نیاز داره من فسخ فعلی فسخم بکنم بعدش فدارو دارک. ظاهر روایات هم شیخ انصاری میگه موافق با اون چیزیست که ما عرض کردیم. این دوستان اشکالی که اینجا مستشکل مطرح میکنه و جوابی که شیخ انصاری میده. ما متاسفانه فرصت نکردیم دیروز این تیکه رو تمام بکنیم که دیگه نمونه برای امروز، بریم سراغ امر چهارم. اما علی‌ایال لازم بود عرض کنم. و ماقیل، ببینید قبل از ماقیل جناب شیخ انصاری متمایل شد به این که رد سمن رو چی بدونه؟ فسخ فعلی. حالا میگه بعضی اومدن اشکال کردن، چی گفتن؟ و ماقیل، اون اشکالی که گفته شده، اون اشکال چیه؟ من ان الرد يدل على اراده الفسخ والاراده غير المراد. دوستان مراد رو کنارش بنویسید. مراد چیه؟ این اراده چی میکنه؟ اراده فسخ میکنه دیگه. اون فسخه میشه مراد ما. اراده فسخ با خود فسخ که مراد ماست دو تاست، یکی نیست. ففیه جناب شیخ انصاری میفرماید اشکال این حرف میدونید چیه؟ ان المدعا، اون چه ادعا شده توسط کسانی که میگن رد سمن فسخ فعلی است، مدعاشون میدونی چیه؟ مدعاشون اینه دلالته، یعنی دلالت رد سمن علی ارادت کون المبیع ملکن له و سمن ملکن للمشتری. این آقا اراده فسخ نکرده، اراده چی کرده؟ اراده این نقل و انتقال داده کرده، جا به جایی رو کرد، اراده کرده که مبیع بشه مال خودش، سمن بشه مال آقای مشتری. با رد سمنی هم که اراده ای کرده. ولا یعتبر فی الفسخ الفعلی ازید من هذا، تو فسخ فعلی که ما بیش از این نمیخوایم، که فسخ فعلی همینه. ما علاوه بر این ان ظاهر الاخبار کفایت رد فی وجوب رد المبیع، ظاهر اخبارم این است که رد در وجوب رد مبی و فسخ فعلی کفایت میکنه. بل قد عرفت فی روایت معاویه ابن میسره که روایت دوم صفحه 128 بود، حصول تملک مبی به رد سمن. یعنی همین که شما رد سمن کردی مبی رو مالکی، چون گو ان اتیتنی به مالی ما بین سلاسنین فدار و داروک. این ظاهرش این است که فسخ فعلی اتفاق میفته. فیهمل علی تحقق الفسخ الفعلی به رد سمن. ما یه همچی روایتی رو با این ظهور حملش میکنیم بر تحقق فسخ فعلی به واسطه رد سمن. تمام شد.
این تحقیق اراده از مراد اینا جواب بده شرکت ما چه چیزی نداریم. ما این یه بار اراده بکنیم، یه بار مرادمون رو دوباره بخوایم مثلا انجام بدیم، اما اراده میکنی مراد میاد دیگه. یعنی چی که اراده اومده مراد نیومده؟
یعنی شما اراده میکنی بریم مسافرت، مسافرت میاد؟
نه، اراده ای که اون که دیگه نمیگیم اراده، که اون
رو اراده کرد. الان من به شما میگم فردا میری مسافرت، میگی بله میرم. اراده کردی دیگه، اراده نکردی؟
اراده کردم که رفته بودم، اراده نکردم.
چطور اراده نکردی آقا؟
چون اراده اون جذبی رو میگن که منجر به فعل میشه، اون میگن اراده.
منجر به فعل ممکنه در آینده بشه، لازم نیست الان منجر به فعل بشه تا شما اسمشو بذاری اراده. ببینید آقایون اصلا اینجوری معنا کردن که شما معنا میکنی یا نه. شما میگید اراده یعنی این که به مرحله عمل برسه تا اراده بیاد. ممکنه من اراده یک کاری رو بکنم مقدمات رو انجام بدم بعد فعل انجام بدم، اراده شده دیگه، اراده اتفاق افتاده. چون اذا اردت عرض کنم اذا چیه اون آیه فاستعذ بالله میگه اگر اراده کرد قرآن بخونی فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، ها اون فاذا قرأت است، خود کلمه اردت نداره. نه من تصور این اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، من فکر کردم تو آیه داره اذا اردت که اینو عرض کردم. علی ای حالن اگر کسی اراده یک فعلی رو کرد اون اراده محقق شده ولو اون فعل رو انجام نده، اما تصمیمش اون اراده، یعنی تصمیم، اراده رو ما تصمیم معنا میکنیم نه به فعلیت رسیدن اون. بریم سراغ امر رابع.
اراده فصل رو درک کرده مستشکر گفته این رد دلالت میکنه بر اراده فصل، پس هم فعل و فعل او اراده فصل رو درک کرده. خب این تمامه دیگه، چرا اشکال کرده که مرادش معلوم نیست
حاصل؟ چجوری تمامه؟
یه فعلی مرتکب شده به عنوان رد و از اون رد خود مستشکل فهمیده، میگه رد دلالت میکنه بر رد دلالت میکنه بر اراده فصل،
اراده فصل نه خود
فصل فعل مرتکب شده رد کرده، از این ردش مستشکل هم فهمیده اراده فصل داشته،
اما هنوز فصل نکرده
شده.
نه
بعد فصل باید چه کار بکنه؟
هیچو باید بگه فسختو
و اعلام کنه.
آره باید بگه فسختو. ببینید آقا من ممکنه رد ثمن کنم، تا قبل از دقت کنید آقا، تا قبل از رد ثمن هنوز من رد نکردم، شما نمیفهمید من اراده دارم فسخ کنم یا اراده ندارم. اما وقتی پولو به شما دادم برگردوندم، شما میگی این که پولو داده معلوم میشه میخواد چیکار کنه؟ فسخش کنه. میخواد فسخش کنه، یعنی با رد ثمن من اون کسانی که رد ثمن منو میبینن میفهمن که من تصمیم فسخ دارم، همه میفهمن تصمیم فسخ دارم ولی پولو بر نمیگردوندم. اما تصمیم فسخ یه چیزه، خود فسخ کردن یه چیز دیگه، چون فسخ انشا میخواد دیگه. مستشکل حرفش اینه، جناب شیخ انصاری هم نمیگه از رد ثمن اراده فسخ فهمیده نمیشه، میگه یه چیز بالاتر از این فهمیده میشه. وقتی شما رد ثمن کردی یعنی اراده کردی پولو به ملک او در بیاری، مبی رو به ملک خودت. ایشون میگه همین فسخ فعلیه، شیخ انصاری تو جواب طرف میگه قرعته داره. من تصورم اردته بود، میخواستم از کلمه اراده استفاده کنم، یه لحظه اشتباه هم این بود که قرعته داره بله، اما اردته نداره. بریم سراغ امر رابع. دوستان بزرگوار دقت کنید، ما یه بحثی رو تا به اینجا مطرح کردیم به نام بیع الخیار، سه تا امرم در موردش بیان کردیم دیگه. این بیع الخیار برای اون کسی که به نفع او شرط خیار شده خیار میاره دیگه، خیارش هم ما گفتیم خیار شرطه، یکی از مصادیق خیار شرط. سوال، خیار شرط در بیع الخیار به چه اموری ساقط می شود؟ یعنی امکان اسقاط این خیار با چه چیزایی وجود داره؟ ایشون دوستان یه مواردی رو به عنوان مواردی که با اون موارد اسقاط این خیار اتفاق میفته رو یکی یکی ذکر کرده. امر اولی که دوستان باعث اسقاط این خیار میشه دقت کنید این است که خود آقای ذوالخیار، اون کسی که خیار داره، بعد از عقد بیاد خیار خودش رو اسقاط کنه. این تو خیارات دیگه هم هستا، من و شما با هم یه معامله رو انجام میدیم، من خیار دارم، خیارم برام ثابته، حالا خیار هرچی خیاری باشه، خیار قبل باشه، عیب باشه، هرچی. بعد از این که عقد خوندیم خیار برای من ثابت شد، میگم اسقط تو خیاری، من خیار خودم رو ساقط کردم. یعنی این اختیار که بتوانم معامله را فسخ کنم، این اختیار را از خودم سلب میکنم، اسقاط خیار میکنم. پس یک راه اسقاط خیار، کمکم کنید، این است که خود ذوالخیار بعد از عقد بیاد خیار خودش رو اسقاط کنه. اگه این کارو کرد اسقاط خیار اتفاق میفته. البته یادتون اون پنج وجهی که ما عرض کردیم، اون پنج وجه کجا عرض کردیم دوستان؟ صفحه 129 و 130. اینایی که هی بهش مراجعه میکنیم دوستان تو کلاس، یادتون باشه که اینا باید تو ذهن مبارکتون باشه، ما هی بهش رجوع داریم. صفحه 129 و 130 ما برای عرض کنم خدمت شما بحث خیار ما نحنفی پنج صورت فرض کردیم که چجوری این رد سمن رو ما شرط میکنیم توی عرض کنم خدمت شما معامله و باش خیار تولید میشه. وجه اول و دومش چی بود؟ یه بار با هم مرور کنیم. وجه اول این بود که ما بگیم خیار بگید علی وجه تعلیق یا توقیت ثابت میشه، یعنی رد سمن رو قید خیار قرار بدیم علی وجه تعلیق یا توقیت، یعنی بلا فاصله بعد از عقد خیار برای من بگید ثابت نمیشه. کی ثابت میشه؟ وقتی که رد سمن میکنم. اگر رد سمن کردم بعد از رد سمن تازه خیار برای من تولید میشه، تازه اون موقع خیار دارم. این وجه اول بود. اما تو وجه دوم میگفتیم چی؟ میگفتیم قید خود فسخه. ما رد سمن رو قید فسخ بگیریم یعنی چی؟ یعنی بلا فاصله بعد از عقد شما خیار داری، اما کی میتونی این خیارتو اعمال کنی و به مرحله عمل درش بیاری؟ وقتی که رد سمن کرده باشی. و الا مادامی که رد سمن نکردیم خیار داری ها، اما این خیار تو نمیتونی عملیاتیش کنی. درست مثل نماز یادتون باشه مثال میزدم، شما بدون وضو نمیتونید نماز بخونید، اما اول وقت نماز بر شما میشه چی؟ میشه واجب. واجب هست اما نمیتونی بخونی تا وضو نگیری، باید اول وضو بگیری بعد بخونی. عملیاتی کردنش نیاز به یک شرط داره. اعمال خیار در مانحنفی نیاز به رد سمن داره، اما خیار شما داری برای عملیاتی کردنش رد سمن میخواد. این فرق وجه اول و دوم بود. حالا تو مانحنفی تو این بحثی که الان گفتیم به اسقاط خود ذوالخیار، یعنی این که ذوالخیار بیاد چیکار کنه؟ اسقاط خیار کنه، خیار ساقط میشه. بین وجه اول و دوم فرقی هست یا نه؟ طبق وجه دوم مشکلی ما نداریم. چرا دوستان مشکل نداریم؟ چون بلا فاصله بعد از عقد خیار وجود داره، من میام خیار موجود رو چیکارش میکنم؟ اسقاطش میکنم، از حیثیت میندازمش، سلبش میکنم. اما طبق وجه اول دوستان بعد از عقد تا وقتی که من رد سمن نکردم هنوز خیاری وجود ندارد که من بخوام اون خیاره رو اسقاطش کنم. ثبت العرش ثم انقش، تا دیواری نباشه که نقاشی رو دیوار معنا نداره، که باید یه خیاری باشه بعد من بیام این خیار رو چکار کنم؟ اسقاطش کنم. یه خیاری باشه تا من اسقاطش کنم. لذا طبق وجه اول این عرض کنم اسقاط خیار توسط ذوالخیار بخواد باعث از بین رفتن خیار باشه، این ممکنه با مشکل مواجه بشه. مگر کسی بگوید، دقت کنید، مگر یک کسی بیاد بگه آقا ما طبق وجه اولم اسقاط خیار رو میتونیم تصویرش کنیم. چجوری میتونیم تصویرش کنیم؟ به این بیان بگیم آقا درست این الان این آقای ذوالخیار الان بالفعل خیار نداره، اما سبب خیار در اختیار خودشه. سبب خیار چیه که در اختیار ذوالخیار؟ دوستان رد سمن. میتونه رد سمن کنه و با رد سمن دارای خیار بشود. چون سبب ایجاد خیار در اختیار خودشه، دست خودشه، پس خیارم دست خودشه. ولذا میاد چه کار میکنه؟ همون خیاری را که خودش الان نیست اما سببش در اختیار خودشه، اون خیار را الان اسقاطش میکنه. از چه باب اسقاطش میکنه با توجه به اینکه خود خیار در الان موجود نیست بالفعل؟ از این باب که سبب این خیار در اختیار خودشه، بر این اساس بگیم این آقا میتواند خیاری که الان موجود نیست اونو اسقاطش کنه، چون سبب در اختیار خودشه. البته دوستان مرحوم علامه در تذکره ایشون دوستان یه حرفی رو زده که از اون حرف نظر ایشون در مانحنفی هم یه جورایی معلوم میشه. حرف ایشون در عرض کنم بحث خیار شرط و حیوان چیه؟ جناب علامه در تذکره در بحث خیار شرط و حیوان ایشون گفته که اگر مبنامون این شد که این دوتا خیار بعد از تفرق از مجلس حادث می شود، اسقاطش بعد از عقد قبل از تفرق جائز نیست. یعنی چی؟ یادتون باشه سابقا ما هم اشاره کردیم که در خیار شرط و خیار حیوان این بحث وجود داره که آیا بلا فاصله بعد از عقد خیار حیوان برای مشتری ثابت میشه، خیار شرط برای اون کسی که مشروط له ثابت میشه، یا نه باید تفرق از مجلس حادث بشود. تفرق که حادث شد یعنی خیار مجلس دیگه نداره، بعد از تفرق تازه خیار شرط میاد، خیار حیوان میاد. این که کدوم یکیه گفتیم اختلاف نظره، سابقا هم عرض کردیم. مرحوم علامه میگه اگر مبنامون این شد که خیار شرط و حیوان کی میاد، بعد از تفرق از مجلس، شما نمیتونی قبل از تفرق از مجلس اون خیار شرط یا خیار حیوان رو اسقاطش کنی. چی شده که جناب علامه هم چه حرفی رو میزنه؟ چی تو ذهن مبارکشه؟ انگار علامه میخواد بگه قبل از تفرق اصلا خیار شرط و خیار حیوانی وجود ندارد که شما بخوای اسقاطش کنی. خب ما نهنفی هم الکلام اما حرفو باید بزنه. مرحوم علامه که نمیتونه تو ما نهنفی حرف دیگه ای بزنه، تو خیار عرض کنم حیوان یه حرف دیگه بزنه، تو ما نهنفی هم همین جوره دیگه. اگر گفتیم خیار شرط در بیع الخیار بعد از رد ثمن ثابت میشود، معناش این است که قبلش اسقاط خیار معنا نداره. البته یه توجیهی ما میتونیم بیاریم، یعنی ممکنه یه کسی بگه عرض کنم آقای شیخ انصاری فرق است بین خیار حیوان و خیار شرطی که بعد از تفرق تازه حادث میشه و اون خیار شرط در بیع الخیاری که بعد از رد ثمن ثابت میشه. یعنی بین این دوتا بخوایم فرق بگذاریم، میگیم فرقش چیه؟ میگه تو رد ثمن، دقت کنید، رد ثمن یه امریست در اختیار خود شما، تام و تمام در اختیار شماست، و چون سبب وجود اون خیار کامل و در بست در اختیار شماست، انگار الان اون خیار تو مشته بگو خود شماست. اما در خیار حیوان و خیار شرطی که میگیم بعد از تفرق حادث میشود، تفرق که باعث میشه تازه خیار حیوان و شرط برای شما حادث بشه در اختیار شما نیست. حالا شما ممکنه بخوای تفرق ایجاد کنی اما طرف مقابل نگذاره، همراهی کنه با شما که تفرق ایجاد نشه. یعنی فرق است بین تفرقی که بعدش خیار حیوان و شرط ثابت میشود و رد ثمنی که بعدش خیار شرط ما میاد. چون رد ثمن کامل در اختیار خود شماست، هر وقت اراده کنی میتونی رد ثمن کنی، اما تفرق اینجوری نیست. ممکنه یک کسی یه همچی فرقی بین این دوتا بگذاره. این مقدار عبارت رو بخونیم تا برسیم به راه دوم. هنوز راه دوم رو عرض نکردیم، اجازه بدید. الرابع یسقط هذا الخيار باسقاطه. این یسقط رو دوستان روش یه ماژیک فسفوری بکشید. اینقدر من تو این کلاس ماژیک فسفوری میگم که اونایی که ندارن برن بخرن. این یسقط رو روش یه ماژیک فسفوری بکشید، ندارید خط دندونه دار دورش بکشید. سر پاراگراف بعد داره و یسقط ایزن، یسقط ایزن، باز دو تا پاراگراف بعدش داره و یسقط ایزن. این ستا رو ماژیک فسفوری بکشید. ایشون تو این امر رابع میخواد مواردی که با اون موارد این خیار محل بحث ما، خیاره که در بیع الخیار اسقاط میشه، اونا رو چکار کنه؟ بیان کنه. سه تا مورد داریم، فعلا تو مورد اول هستیم. مورد اول یسقط هذا الخيار به اسقاطه، میشه خود ذوالخیار بیاد خیار خودش رو چکار کنه؟ اسقاط کنه بعد العقد. علل وجه ثانی من الوجهین الاولین، طبق وجه دوم از دو وجه اول، بل و علل وجه الاول. این بل و علل وجه الاول یعنی میخواد بگه بین وجه دوم و وجه اول بگید فرقه، طبق وجه دوم از اون دوتا وجه خب روشنه، چون وجه دوم میگفت خیار بلا فاصله بعد از عقد میاد. خب بلا فاصله بعد از عقد این آقای ذوالخیار بالفعل الان خیار داره، خیار بالفعل خودشو چکار کرده؟ اسقاطش کرده، این که مشکلی نداره که. اما تو وجه اول مشکل داریم. مشکلش چیه؟ طبق وجه اول صفحه 129 که براتون توضیح دادم، این آقا بلا فاصله بعد از عقد اصلا خیار نداره بالفعل، خیار بالقوه است. کی این خیار میاد؟ وقتی رد ثمن اتفاق بیفته، تازه بعدش خیار میاد. خب الان که رد ثمن نکرده، بلا فاصله بعد از عقده میخواد اسقاط خیار کنه، خیاری وجود نداره که بخواد اسقاطش کنه. این اشکال. حالا ایشون میگه نه، حتی بنابر وجه اولم ممکنه ما بگیم این بل معناش اینه، حتی بنابر وجه اول که این اشکالم وجود داره، بازم ممکنه ما بگیم اسقاط خیار بعد از عقد باعث از بین رفتن خیار میشه. چه جوری؟ بنا ان الا ان تحقق السبب و هو العقد کاف فی صحت اسقاط العقد. بنابر این که ما بگیم تحقق سبب خیار، این سبب خیار دوستان که میگه سبب اصلی رو میگه، که میگه و هو العقد، یعنی اونچه که سبب شد که این خیار برای شما بیاید، ولو الان قبل از رد خیار بالقوه است و بعد از رد خیار بالفعل میشه، ها؟ اما اون سبب اصلیش چی بود؟ سبب اصلیش عقده، و اون عقد کفایت میکند در صحت اسقاط حق. یعنی عقدی که با شما انجام دادم برای من یه حقی ایجاد کرد، ولو الان کمکم کنید، اون خیاره بالفعل وجود نداره ها، اما اون حقی که من دارم چیه؟ این است که رد ثمن کنم، با رد ثمن خیار رو برای خودم بالفعلش کنم. ها، این حق رو من میتونم اسقاطش کنم، یعنی بگم آقا از این به بعد دیگه من حق رد ثمنی که بخواد بعدش خیار برای من بالفعل بشود را ندارم، این حق رو از خودم سلب بکنم. بنا ان الا ان تحقق السبب و هو العقد کاف فی صحت اسقاط العقد، لکن مقتضا ما صرح به فی التذکره من ان، مقتضای اون که تصریح کرده به اون چیز در تذکره مرحوم علامه، اونی که تصریح کرده بهش چیه؟ اول اونو بخونیم. من انه لا يجوز اسقاط خيار الشرط او الحيوان بعد العقد، البته بنا ان الا حدوث ما من زمان تفرق. ایشون گفته اگر مبنامون این شد که خيار شرط و حیوان حادث می شود بعد از تفرق، دیگه اسقاط خيار شرط و حیوان بعد از عقد، این بعد از عقد کنارش حتما بنویس قبل از تفرق، بعد از عقد و قبل از تفرق، ما نمیتونیم اینو اسقاطش کنیم. دوستان بزرگوار، چرا لا یجوز اسقاط حق خیار شرط و حیوان بعد از عقد و قبل از تفرق؟ چون اصلا خیاری وجود نداره که من بخوام اسقاطش کنم. اینو علامه فرموده. ایشون میفرماید لکن مقتضا ما صرح به فی التذکره عدم الجواز ایضا. این عدم الجواز دوستان چیکار است تو عبارت؟ خبر لکن مقتضاست. من انه تا زمان تفرق بیان همون ماسره هست، میگه مقتضای اون چه تصریح کرده جناب تذکره علامه در تذکره عدم جواز است عزیزا. یعنی از این عبارت تذکره میفهمیم که ایشونم معتقده به عدم جواز اسقاط است تا وقتی که خیار بالفعل نشده، الا ان یفرق، مگر کسی فرق بگذاره اینجا، یعنی بگه بین ما نحنفی و بین خیار شرط و حیوانی که شما بعد از تفرق میگید بالفعل میشه فرقه. اون فرق چیه؟ بان المشروط له، المشروط له دوستان یعنی بایع که شرط به نفع او شده، چون آخه بایع اومد مال خودش رو به شما فروخ، پولش هم از شما گرفت، اما شرط کرد، گفت هر وقت این پولو بهت دادم، یه عذر میخوام نگیم هر وقت، تا یک سال اگه این پولو بهت دادم چی؟ خیار داشته باشم دیگه، لذا بایع میشه مشروط له. مشروط له مالک للخیار قبل الرد. دوستان بنابر وجه اول چطور مشروط له و بایع مالک خیار از قبل از رد؟ میگه ولو من حیث و تملکه للرد الموجب له، همین که اختیار رد رو داره یعنی اختیار خیار رو داره، درسته الان خیار برای او بالفعل نیست طبق وجه اول، اما اختیار رد کامل دست اوست و چون اختیار رد را دارد انگار خیار کاملا تو مشتشه، گرچه خیار بالفعل نیست طبق وجه اول اما خیار تو مشتشه و لذا فلهو اسقاطو، به خلاف ما فت تذکره، به خلاف خیار حیوان و خیار شد. چون در خیار حیوان و خیار شد چی باعث میشه خیار بالفعل بشه؟ تفرق. و تفرق به طور کامل تو مشت این آقا نیست. چرا میگیم تفرق به طور کامل تو مشت این آقا نیست؟ چون ممکنه این آقا اراده تفرق بکنه اما طرف مقابل اراده نکنه و همراه این آقا بره، همراهی کنه باشه، چون تا تفرق حاصل نشه عرض کنم این خیار نمیاد دیگه. یا مثلا توی اتاقی هم نمیتونه بره بیرون، علی حال شرایط شرایطی است که در اختیار او نیست. لذا یک کسی ممکنه فرق اینجوری بگذاره و بخواد عرض کنم این تفاوت رو قائل بشه. این دوستان شد مورد اول از موارد اسقاط این خیار. سوال دارید بفرمایید.
اینجا توی تحلیل ثمن هم
کلاسای قبل بودید؟ اگه نبودید باید قبلی‌ها رو ببینید، چون این تحویل نگرفتن اون ملاک نیست، شما که تحویل بدی بس.
اجازه بدید این بچه اول اینو عقد انشاء کردن، گفت اگر سمن رو بیاری خیار داری، حالا با این اثبات همین شرط رو میندازه که اگر بیاری خیار داری، همین این الان فعلیه، این آینده نیستش که.
ببینید علی حالا طبق بچه اول شما الان خیار نداری،
همین
اگر رو دارم، همین رو میگه دیگه، چون هم که همین رو گفت، گو این اگره رو چون داری، چون رد در اختیار شماست انگار خیار تو مشت شماست. اون وجهی که ایشون گفت همین بود دیگه. لکن مقت عوض میخوام، بنا ان الا ان تحقق السبب کافن فی تحقق اسقاط الحق، همینه که شما میگی، معلوم میشه مطلب خوب فهمیدی، اما به عنوان اشکال داری مطرح میکنی، اشکال نیست، این معیدی شما. ایشون هم همینو میخواد بگه، میگه شما وقتی اختیار رد داری یعنی چی؟ یعنی اون خیار تو مشتته، یعنی میتوانی رد کنی و بعد خیار برات بیاد. شما همینو داری میندازی، میگه آقا من دیگه از این به بعد نتوانم رد کنم و خیار رو برای خودم فعلیت ببخشم. این همونه. دوستان بزرگوار، مسقط دوم چیه؟ دقت کنید، یک راه دیگر اسقاط خیار در بیع الخیار اینه که مدت تعیین شده، حواست به من باشه، مدت تعیین شده منقضی بشود و بایع رد ثمنی که وظیفه‌اش رو داشت رو انجام نده. اگر شرط معامله این بود که تا یک سال آقای بایع حق دارد رد ثمن کنه که خیار براش بیاد، اگر یک سال گذشت و این آقا رد ثمن نکرد، خب خیارش ساقط میشه دیگه. دیگه بعد دو سال که نمیتونه بیاد رد ثمن کنه بگه آقا خونه منو پس بده، که اینا یک سال شرط کرده بودن، زمان که بگذره خیار خود به خود اسقاط میشه. البته خوب دقت کنید، این دیگه دقت کنید چی عرض میکنم، اگر رد عین ثمن شرط شده باشه طبیعتا در این یک سال باید رد عین ثمن بکنه تا خیار براش بماند، و اگر رد عین ثمن نکنه و زمان بگذره کار تمامه. اما اگر نه، رد اما از عین ثمن و بدل رو شرط کرده باشن، طبیعتا اونجا چی میشه؟ اونجا میگیم بدلش رو هم رد بکنه کفایت میکنه برای اینکه خیار براش ثابت بشه. لذا اگر بخواد خیار ثابت نشود و اسقاط بشه، باید هم رد ثمن نکرده باشد هم رد بدل نکرده باشه. اینا دیگه براتون روشنه، دقت میکنید، اینا رو ایشون تذکر میده و از این بحث عرض کنم میگذره. دو تا نکته رو دوستان ایشون توضیح داده. یک نکته این است که اگر بایع سمن رو برگردونه اما بعدن معلوم بشه این سمن اصلا جنسش با اون سمن قبلی که داده بود متفاوته، مثلا من اومدم خونم رو به شما فروختم به 100 دینار، 100 دینار طلا از شما گرفتم، قرار شد 100 دینار به شما برگردونم خیار داشته باشم دیگه، اما وقتی 100 دینار رو به شما برگردوندم معلوم شد که این 100 دینار اصلا طلا نیست، دینار قلابیه، به جای طلا مثلا مسه. الانم زمان گذشت، یعنی یک سالی که ما شرط کرده بودیم گذشت، آیا رد این ثمن قلابی که هم جنس با اون جنسی که شما به من داده بودی نیست، آیا این کفایت میکنه به این معنا که بگیم خیار رو این آقا داره؟ نهایتا شما 100 دینار قلابی رو باید برگردونی، 100 دینار اصلی رو از من بگیری، اما خیار سر جای خودش هست. آیا این رد ثمن شده که ما بگیم خیار برای این باقی است؟ یا نه، میگه چون زمان گذشته اون رد ثمن قلابی هم که به درد نمیخوره، الان هم بخواد عوضش کنه 100 دینار اصلی بده، چون زمان گذشته دیگه به درد نمیخوره. کدوم یکیشو میگید؟ ایشون میگه این رد ثمن نشده، چون زمانم گذشته کمکم کنید، دیگه این آقا خیار نداره. یعنی 100 دینار قلابی رو پس میدن بهش، خونه رو هم بهش نمیدن، میگن معامله تمامه، تو دیگه خیار نداری. اما اگر به جای خلاف جنس غیر جنس، جنس معیوب بده، یعنی من به جای 100 دینار شما 100 دینار بهت بدم، اما این 100 دینار طلاستا معیوبه، مثلا باید عیارش 24 باشه، عیارش 18 است، یا مثلا گوشهاش پریده است، معیوبه، ولی طلاست، جنس طلاست هیچ فرقی هم با طلا نداره، این طلاست هیچ مشکلی از این جهت نداره، فقط معیوبه. ایشون میگه اگر معیوب باشه رد ثمن اتفاق افتاده، خیار برای بایه ثابت است، فقط باید اون عیبی که در واقع توی اون جنس وجود داره اون عیب رو جبران کنه، اون عیب رو باید چیکار کنه؟ جبران کنه. یعنی آخذ ثمن معیب حق دارد از بایه استبدال رو طلب کنه، بگه آقا این دیناره گوشت پریده رو یا دیناره 18 عیار طلا رو مثلا بیا از من بگیر، طلای عرض کنم دینار 24 عیار به من بده، دیناری بده که گوشش پریده نباشه، او حق استبدال داره. اما رد اتفاق افتاده و خیار برای بایه ثابت شده، اینم مورد دوم. نگاه کنید، و یسخط ایزن، ساقط می شود خیار در بیع الخیار همچنین به واسطه انقضاء المده و عدم رد ثمن او رد بدلهی مع شرط او مطلقاً علی تفصیل المتقدم. دقت کنید، ساقط می شود این خیار همچنین به واسطه انقضاء مدت و عدم رد. عدم رو دوستان عطف میکنید به چی؟ انقضاء، یعنی اگر زمان منقضی شده باشد این یک شرط، و ردم اتفاق نیفتاده باشه، با این دوتا شرط خیار اسقاط میشه. اما عدم رد چی؟ میگه عدم رد خود ثمن یا عدم رد بدل. بدل رو عطف به چی میکنید؟ ثمن. عدم رد خود ثمن یا عدم رد بدل. البته دوستان این که میگیم عدم رد بدل، بدل کی ردش به درد میخوره؟ مع شرط او مطلقا، یعنی در صورتی که ما شرط کرده باشیم که بدل رو رد بکنیم، یا مطلق گذاشته باشیم کمکم کنید، و اطلاق رو دوستان حمله بر جواز رد بدل بکنیم. تو این موارد اگر بدل رو رد کرد به درد میخوره، بدل رو رد نکرد و مدت گذشت دیگه کار تمامه و اسقاط میشه. بنابر البته علی تفصیل متقدم که میگه، یعنی اون تفصیلی که ما عرض کنم صفحه 132 سطر 3 و 4 دادیم، یادتونه رد بدل رو گفتیم گاهی با عدم تمکن از عینه، گاهی نه با تمکن از عینم گفتیم رد بدل جایزه، تازه اون اولیشو گفتیم به سبب لا منه یا مطلقا، میخواد بگم اون تفصیل اینجام هست. حالا اون دوتا نکته، یک، ولو تبین المردود من غیر الجنس فلا رد. یعنی چی؟ یعنی اگر من دیناری که به شما دادم معلوم شد اصلا جنسش طلا نیست، مثل اینجا فلا رده، یعنی این رد محسوب نمیشه. آقایون فلا رده رد محسوب نمیشه یعنی چی؟ یعنی اگر من اینو داده باشم و زمان منقضی شده باشد دیگه کار تمامه، من خیار ندارم، چون این رد که حساب نشد، زمانم که گذشته. البته اگه زمان هنوز باقیست میتونم اینو پس بگیرم، دینار سالم به شما بدم بعد خیار داشته باشم، چون زمان هنوز نگذشته. میخوام بگیم این رد غیر جنس رد محسوب نمیشود، این یک نکته. اما ولو ظهر معیبا کفاف الرد، اگر من جنس معیب به شما دادم، نه غیر جنس، طلا به شما دادم، دینار دادم به شما، اما گوشش پریده است، ها، یا عیارش پایینه، ناخالصی داره، ولی طلاست، اینجا ایشون میفرماد این تورت کفایت میکنه. تورت کفایت میکنه یعنی چی؟ یعنی باعث ایجاد خیار هست، خیار رو میاره. البته طرف مقابل میتونه طلب استبدال بکنه، ولهو الاستبدال، میتونه بگه این دینارای گوشه عرض کنم پریده و عرض کنم عیار پایین رو بیا بردار ببر برای من، سالمش رو بیا با عیار بالا و طبیعیش بردار برای من بیار. اینم دوستان مورد دوم. سوال دارید؟
چرا بین این دو تا شکل تمیز داد؟ اونجایی که معیبه با اونجایی که بالاخره اونی که شرط شده بود طرف نیورده، حالا هم اینجا هم اونجا چه فرقی داره؟ چرا تفکیک بکنیم؟
کی جواب داره آقا برای ایشون؟
جنسی که بین معیب ورده جنس نخوانی داره، جنس همون چیزی بوده که شرط شده بوده، جنسش تحویل داده شده، فقط از اون بابی که معیب بوده آنچه که تحویل داده شده حتی قد از آن جنس اشتراک داشته.
ببینید ظاهرا رد غیر جنس رو اصلا عرف رد نمیدونه. اگر من قرار بود دینارا رو برای شما برگردونم، خونه رو پس بگیرم، ها، دو تا کتاب آوردم بد دادم، میگن رد ثمن کرد. اصلا اونی که جنسی ثمن نیست، نه ثمن است نه بدلش، اما معیب رو ثمن میگن، میگن رد ثمن کرد، فقط عیب داره استبدال کنه. عرف به رد غیر جنس رد ثمن یا رد بدل ثمن نمیگه، اما به رد معیب میگه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.